کتاب باشه، حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردای روز بهتر. ملک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی. با که دلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. با که دلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا با شما ایم. برو بریم یه برنامه دیگه. به 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 به، روز بهاریتون بخیر. هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید از رادیو فردا و از گلچین برنامه‌های سال 94 رادیو پس فردا. پس دقت کردید این برنامه زنده نیست، این رادیو پس فرداها جدید نیست، اینا قدیمیه. بله بشنوید، خواهش میکنم.
جان ساعت 7:53 بعد از ظهر اینجا اصفهان، من بنیامینم. بله. حدود 5 سال هر روز برنامه تو گوش میکنم. دوست دارم سلام برای اولین بار پخش کنی و نوتیفیکیشنت گفت این قصه امروز ماست. دوست دارم، میبوسمت، قربونتون، سرود ملی ام برو.
چش به افتخار بنیامین، شنونده 5 سالمون از اصفهان، بزن اون کف قشنگرو. البته بگم 5 ساله که یعنی 5 سال مشتری پرپاقرص برنامه بودن، نه خودشون 5 سالشون باشه. نه برو آقا، این سرود ملی رو همیشون گفتم، خیلی وقت نرفتیم دیگه، باید بریم دیگه، کارش نمیشه کرد. برو بریم. خیلی وقت بود نرفته بودم، خیلی وقت بود نرفته بودیم. من به خود ربابه خونم افتاده بود پایین. خیلی متشکرم از اینکه اشاره کردیم به این مسئله. اما خانم آقایون، تازگی ها 10 تا شهر سخت کوش دنیا اومدن اعلام کردن، یه آمار گرفتن، 10 تا شهر سخت کوش دنیا رو اعلام کردن. خدا رو شکر از کشور ما هیچ شهری تو این رده بندی وجود نداره، هیچ. اما مثلا سخت کوش ترین شهر دنیا هنگ کنگه که میانگین زمان کار کردن مردمش در هفته بیش از 50 ساعته. یعنی اگه 5 روز کاری رو شما در نظر بگیریم میشه روزی 10 ساعت. کاش کل این رده بندی مشخص بشه، ببینیم شهرهای ایران کجای کارن کلا. مثلا شیرازیای عزیز و باصفا و همیشه خسته، خب اینا کجای کارن؟ یعنی تو این شهرهای سخت گوش میخوام ببینیم هستن تو آمار شیرازی ها یا نیستن، نمیدونیم دیگه. به طور کلی هم البته ما ایرانی ها خیلی به مسائل کمی مثل ساعت کار و اینا خیلی اهمیتی نمیدیم، میدونیم دیگه، به مسائل کیفی که خب اونم خیلی راه دستمون نیست. کلا ما آدم های اهمیت نده ای هستیم، یعنی بهتر اینجا آقا استراحت و عشق، ول کن بابا، کار چیه؟ خانم آقایون، یکی از دلایل ادامه حیات ما ایرانی‌ها در کره زمین اینه که هممون عاشق برنجیم. پلو برنج، کته، فرق نمی‌کنه کته باشه آبکش. یعنی آقا کم پیدا میشه ایرانی که حداقل یه وعده از سه وعده غذاش دیگه برنج نباشه در اون، چی اینقدر بره، اینقدر برنج نذاره دهنش. اصولا وقتی به ماها یه غذا بدون برنج بدن سری غور میزنیم بابا، خب یه کته چیزی هم میذاری کنارش تا دل آدمو بگیره دیگه. من نمیدونم این ته دل دقیقاً کجا میشه که فقط با برنج گرفته میشه. حالا از این حرفا بگذریم، این دانشمندای علوم غذایی آقا اینا دست بردار نیستن از سر ما. یعنی الان دوباره اومدن میگن برنج قهوه‌ای خاصیت 600 برابر برنج سفیده که ما میخوریم. حالا برنج قهوه‌ای چیه؟ برنجی که سبوس داره مزه بلغور میده. منتها ما مردم ایران زمین در برابر این توطئه قهوه‌ای داریم به شدت مقابله میکنیم، جوری که الان طبق گفته این حاج آقای تولید کننده برنج، برنج قهوه‌ای رو ایشون میگن که اینجوریه:
در شرایط فعلی برای مصارف دام و طیور استفاده میشه.
بفرما خسته نباشین دیگه. اینجوری یعنی برنجی که الان داریم به گاوگوسفندا میدین از برنجی که ما میخوریم پرخاصیت تره؟ حالا چقدر تولید میشه مگه از این برنج؟
در استان گیلان چیزی در حدود 1860 کارخونه موجود است، در حد 10% میتونن برنج قهوه‌ای تولید بکنن.
تی جان قربان تی بالا میستر، حالا کجا میشه خرید این برنجو؟ به کجا باید مراجعه بکنیم آقا؟
مستقیما به کارخونه مراجعه بکنن که یک سوم قیمت بازاره.
به به، یعنی تصور کنید پاشیم انر انر بریم کارخونه برنج تو گیلان، برنج قهوه‌ای که مزه بلغور میده، اونم تازه به گاو گوسفندا میدن بخوره، بخریم بیاریم که چی خاصیتش بیشتره؟ چون دانش من گفتن آقایون خانم های دانشمند خود دست از سر ما بردارید. آقا ما یه سه چهار تا بهانه کوچک خوشبختی داریم، یکیش همین برنج خوش عطر خوشمزه ایرانیه. نگیریدش از ما دیگه، اصلا نیستیم ما، اصلا یعنی اصلا. آقا پس فردا میان میگن کبابم نخورید، نمیدونم ضرر داره فلان، یعنی چی؟ مسئولین نظارت کنن رو کار این دانشمندا دیگه بابا جان. عجبا
جونم تو شالی زاده، برهش میکاره میترسم به چاد، کاغت نداره کاغت نداره کاغت نداره کاغت نداره.
تفاوت‌های مهاجرتی فرهنگی از حزم ماچ های عشاق در انظار عمومی تا مدیریت آداب معاشرت در ممالک غریبه. بیانیه شماره 910
بدانید و آگاه باشید که وقتی کسی به کشوری مهاجرت می کند، این اوست که باید خود را با فرهنگ کشوری که به آن آمده تطبیق دهد، نه این که از صبح تا شب با یقه گرفتن از مغازه‌دار و عربده کشی در ادارات از این که چرا مردم کشور میزبان خودشان را با فرهنگ متعالی کشور او وفق نمی دهند شکایت کند. لکن یکی نیست به او بگوید که اگر فرهنگ کشورت اینقدر متعالی بود، تو چرا از آن کشور متعالی مهاجرت کردی؟ اما حیف که آنان همیشه از نشنوندگانند. امضا خودشان به درد تفاوت‌های فرهنگی مبتلاهای در حال تلاش برای کم کردن این تفاوت‌های رادیو جوامع سنتی معمولاً یه جوری در مورد زن و مرد بحث میکنن که انگار دوتا موجود کاملاً متفاوتن. البته خب متفاوت هستن، ولی میگن مثلا اینا آتیش و پنبن، خیلی موجود خطرناکی هن، به خصوص اگه بیش از حد به هم نزدیک بشن و به خصوص اگه زن ماجر خودشو لای عالمه پارچه نپوشونده باشه. این ممالک کافر غربی اما از این حرفا تو کتشون نمیره که، اینا از همون طفولیت دختر بزار همجی تو هم میلولولن، همجی میلولن، ولشون میکنن به همون خدا معلوم اینا تا بزرگ بشن چه فسخ و فجورا که با هم نمیکنن. حالا شما تصور کن یه مهاجر بیچاره از اون فرهنگ آتیش و پنبه‌ای و این حرفا پاش بره یا پاش بیاد تو این ممالکی که اصلا پنبه و آتیششون حساب کتاب نداره، اصلا هیچی. فکر کن از در میای بیرون، در این ممالک غرب از در میای بیرون میبینی ای وای دمه در یه دختر پسری دارن همدیگر میبوسن. از این بوس معمولی ها نه، دارن رسما تبادلات ماچی میکنن با هم. اصلا بیا و ببین یه وضعی. اولش که میای خب این صحنه رو میبینی فکر می‌کنی اشتباهی، به جای اینکه از در خونت بری بیرون رفتی تو اتاق خواب همسایه، مثلا اشتباهی چیزی شده، اینی که برمیگردی تو اصلا یه دفعه بعد می‌بینی نه خیر اونجا که بودی بیرون بوده، دوباره برمیگردی بیرون، سرفه میکنی، میبینی خیالشون نیست این دوستان، عطسه میکنی انگار ننگو، یا الله میگی بلند، اصلا نمیشنون، دارن کار خودشونو میکنن. اینه که سلانه سلانه یواشی یواشی پاورچین پاورچت بغلشون یواشکی رد میشی میری. خب این مسئله رو کاریش هم نمیشه کرد تا اون شرم شرقی از بین بره و متوجه بشی که بابا اینجا شما در معرض تفاوت‌های فرهنگی قرار گرفتی. بله، البته بعد از چند وقت این مشکل برطرف میشه، چه واسه دیگه کم کم اصلا ساعت خروج و ورود به منزلتون رو کم کم با ساعت ماچ دوستان تنظیم کنید که اول صبح مثلا دارید میرید بیرون از خونه، همش خیلی روحیه دار پرماچ بیاد بیرون خوشحال. تفاوت فرهنگی هم آدم به هر حال دوچارش میشه، از این تفاوت فرهنگی ها باشه به خدا.
من هر بار به مهاجرت فکر میکنم یه دفعه ترسم میگیره از اینکه چه جوری باید با تفاوت‌های فرهنگی هنری کنار بیام. یکی از هنرهای اونا که ما نداریم فرنچ کیس در انظار عمومیه. این سودی خواهر همکارم با شوهر و بچه‌ش خارج زندگی میکنن. تابستونی اومده بود سفر یه سر، میگفت من همیشه تابستونا میام ایران چون اوضاع پوشش اینجا بهتر از اونجاست. اولش نفهمیدم چی میگه، گفتم اینجا ما داریم میپزیم چند لایم لباس تنمونه، پوششمون خوبه، اون وقت اونا با تاپ و شلوارک مشکل داره لباسشون. خب برگرد همینجا زندگی کن تو با این طرز فکرت. این تیکه آخر رو تو دلم گفتم البته. گفت بچه نداری بفهمی، من هر بار با دخترم میرم بیرون هی بعد قدم به قدم جلوی چشاشو بگیرم نبینه اینا چه جوری همدیگه رو ماچ میکنن. سانسور میکرد ماچا رو. گفت نمیدونی که یه بار دخترم اومد بوسه شب بخیر بده، دیدم همچین طولانی داره لپمو ماچ میکنه، گفتم چی کار میکنی توف مالی شد. گفت میخوام ببینم اینا که طولانی ماچ میکنن تو خیابون نفس کم نمیارن. گفتم بهش بگو تمرین نفس میکنن قبلش.
اما توی فرهنگ ما و خیلی از کشورهای شرقی این که آقایون همدیگر ماچ کنن یه چیز عادیه و جز چیزهای خیلی عادیه، ولی تو فرهنگ منحط غربی ماچ در هنگام سلام علیک مخصوص خانوم هاست. یعنی اگه شما رفتی خارج زندگی میکنی بعد یهو مثلا با استیون یا چارلی یا دیوید قرار گذاشتی بریم مثلا چند هم خرید، بعد یهو استیون یا چارلی یا دیوید اومد سر قرار شما بغلش کردی ماچش کردیش، بعید نیست که استیون یا چارلی یا دیوید خودشون رو مثلا کج و کوله اینطوری نکنن به شما نفهمونن آقا هم جنس گرا نیستن، به جنس مخالف گرایش دارن، اصلا بعید نیست. بنابراین آقایون عزیز در ممالک غربی ماچاتون نگه دارین برای خانوما لطفا، چون ماچ کردن آقایون نشانه های عجیب غریبی رو تو خودش داره. اینو گفتم اشاره بکنم و حواستون نباشه بعد دفعه کار دست خودتون میدید. اما این تفاوت فرهنگی در هنگام مهاجرت که گفتیم گاهی وقتا هم دردسرساز میشه، یعنی مخصوصا وقتی که مهاجر 0 کیلومتر معمولا به خاطر ذهنیتایی که داره دچار سوء تفاهم میشه. مثلا اینکه خانومی شما رو دعوت کنه به خونش که یه کافی یا همون قهوه با هم بخورین، یا اینکه قبول میکنه بیاد خونه شما که مثلا حیوان خونگی خوشگل شما رو ببینه، به معنی این نیست که قراره اتفاق دیگه‌ای بیفته. ولی خب تو باور ما دیگه اسم دیگه خونه خالی همیشه مکان بوده، این مکان هم خب کاربری مشخصی داشته. خب این موقعیت خب اصولاً چیزی نیست که دوستان بگذرن هدر بدن و اینا، برای همین ممکنه تا طرف پاشو میذاره تو خونتون یا شما پاتونو میذارین تو خونه شروع کنین مقدمات شب بخیر و اینا رو فراهم کردن. اینجاست که خب طرف اول جا میخوره بعدم شما یه کشیده میخوری، بعد باید دعا کنی که به همینجا خط بشه طرف زنگ نزنه پلیس. حالا باز یه عده دوزاریشون کچتره، وقتی میبینن طرف اصلا تو باغ نیست و تمایلی به ماجرا نداره بازم بی خیال نمیشن، میذارن به حساب ناز و کرشمه و خلاص کار آخر به آجان و آجان کشی میرسه. بابا تو فرهنگ منحط غربی نه یعنی نه، آره هم یعنی آره، و همین سادگی. اینکه حالا طرف بگه نه منظورش آره باشه و نمیدونم بخواد با دست نمیدونم پیش بکشه با پا پس بزنه و اینا، مال فرهنگ ما شرقی هاست که باور و فرهنگ و نیاز جنسی و اخلاق و قانون شرع و عشق و دین و مذهب و والا همه چیمون به هم بافته شده و موضوع به سادگی و سرراستی غرب نیست. اینه که حواستون باشه، نه یعنی نه، آره هم یعنی آره، و اونجا متاسفانه قوانین خیلی سختی برای کسانی وجود داره که معنی واژه‌ها رو درست متوجه نمیشن. از ما گفتم بود حواستون باشه. خانم آقایون ما در مورد مزایا و فواید خوردن حداقل یک گیلاس شراب قرمز در طول روز زیاد شنیدیم که باعث کاهش سکته، بهبود گردش خون، جلوگیری از برخی سرطان‌ها و فلان و اینا میشه. اما این خوردن شراب معایبی هم ظاهرا داره که کارشناس مذهبی تلویزیون چند وقت پیش در موردش صحبت کرده بودن. بعد نیست بشنویم دیگه.
یک، اصل وضعیش اینه که دروغگو بار میاد. شراب ها دروغگوش.
بله، این که میبینی انقدر تو خارج از ایران دروغگویی رواج داره، علتش همین شرابه دیگه. این صداقت و پاکدستی مسئولین جمهوری اسلامی هم دقیقا برمیگرده به همین پرهیز از شراب خوردن. حالا این لخت و پتی ها که میگن مستی و راستی و اینا رو ولشون کن، اینا طرفدار شاهن آقا. بله،
حیا میره. راحت اگر به زنش تجاوز بشه به همسرش مشکلی نداره.
بله، البته این که به زن و همسر کسی تجاوز بشه و طرف اوکی باشه و مشکل نداشته باشه ربطی به حیا نداره. حالا شاید غیرت باز مناسب تر باشه، ولی به هر حال شراب حیا رو از بین میبره. اندازش مهم نیست که یه گیلاس بری بالا، چه یه ته بطری رو در بیاری بی حیا میشی دیگه. نمونهش تو فیلمای مبتذل و خاک بر سری هممون دیدیم دیگه. چیزی یعنی ما که ندیدیم، یعنی چیز تو تاکسی شن، یعنی شنیدیم کلا. حالا ول کن،
خود فروش میشه به راحتی، خود رو میفروشه. امروز بخشی از قانون همجنس بازی رو که راحت تو جامعه اروپا و آمریکا پذیرفتن به خاطر اینکه اینها قبل از این قانون دلیل شراب بوده.
ما الان دقیقا نمیدونیم خود فروشی چه ربطی به همجنسگرایی یا به قول این عالم ربانی همجنس بازی داره. یعنی کسی که میخواد خودشو بفروشه حتما باید به همجنس بفروشه، غیر همجنس نمیخره؟ چرا آخه؟ اینا رو عرض کردم، یعنی گفت ما نمیدونیم ها، ولی میگم حتما یعنی حکمتی درش هست.
شما رو بعدی خیانتکار میشه، بلذا پول پیش ایشون امانت نگذارید. امروز صندوق‌های آمریکایی و جهانی چقدر مردم مطالبات دارن.
بله، البته ما شنیده بودیم این کشورها هستن که به صندوق جهانی پول بده کارن، یعنی اینا خبرها رو هم برعکس منتشر میکنن. آقا پول نبریم بدیم به صندوق جهانی، ملت اینا پولتون رو میخورن، یه گیلاس شرابم روشا. پولتون رو خواستیم به کسی بدیم، به مراجع عالی قد آیات اعظم بدیم، حالا هی ما بگیم هی شما گوش ندین.
قانون ازدواج و زندگی به هم میپاشد دیگه، نمیخوام حاشیه بدم.
آره دیگه، اینم که دیگه مشخص نیاز به حاشیه نداره. آجاقان فرمودن دیگه حاشیه نمیره و ما هم حاشیه نمیریم. همینقدر بدونین که میپاچه قانون خانواده رو. اصلا از قدیم شراب به عنوان پاچنده قانون خانواده معروف بوده. نمیدونین مگه
خدمت رو عرض کنم، وطن فروش میشه، عاقبت الامر دیوانه میشه. مگر هیتلر دیوانه نشد؟ دیوانه قتل، کشتار مردم با یک شراب چقدر میکشتن.
اصلا جنگ جهانی دوم همش به خاطر خوردن شراب بوده دیگه. البته دقت کنین این قسمت فرمایش حاج آقا دو بخشه. بخش اولش اینه که شرابخوار وطن فروش میشه که دیگه خب این تابلوه. بخش دومش اینه که مثل هیتلر دیوانه میشه. حالا این وسط بازی عده ممکنه بگن هیتلر هم وطن پرست بود و همه بدبختی هم زیر سر همین حس وطن پرستی و عرق ملیش بود و اینا. حالا ممکنه هم نگن، ما هم دلیلی نداره که ایراداتی که هنوز مطرح نشده داره بخوام جواب بدیم. که یه مورد دیگه هم البته هست که دیگه ختم کلام دیگه.
تازه خیلی الان ببینید غذاها مواد الکلی شد، ببینید چقدر در جهان نازایی اومد.
آخ الان غذاها همه الکلی شده، بعد مردم نازا شدن. جلال راستی تو از این غذاهای الکلی خوردی تا حالا؟
چیزه ببین میگم، شاید منظورش هم شکلاتایی که وسطش لیکور داره.
غذا بابا، شکلات غذا آخه، یه چیزی هست حتما دیگه. ببین آقا ما من و جلال و سامی نشستیم تو این استودیو، از دنیا خبر نداریم. حالا یا مرغ 12% اومده جدیدن، یا گوشت 18%، یا ماکارونی 7% تو فروشگاه میدن. نمیدونم آقا خواهشن شما های خبر دارین غذاهای الکلی و اینا چی هستن، کجا میفروشن اینا، به ما ندا بدین دیگه، بریم تست کنیم ببینیم چه جوریه.
فرشید جون، من از نیشابور زنگ میزنم. انشالله اگه اومده نیشابور، آقا سامی، آقا دشتیرم با خودت بیاری. من قول میدم ازتون پذیرایی کنم. اومدی و همین شماره زنگ میزنی، من میام خدمتتون، خودم میبرم ازتون پذیرایی میکنم، خیام میبرم اتون. خوب زنده باشین، خدا نگهدار.
قربونت برم، فقط سامی و آقا دشتی رو بیارم؟ جلال، شراگیم، فروچه شهرام، اینا بچه‌های خوبی ان ها، به خدا بیایم نیایم. باشه حالا میای، حالا ببینیم آقا راستی گفته آقا دشتی، بریم ببینیم آقا دشتی کجاست چیکار میکنه.
ماشین مشتی ممدلی، ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی، نه بوق داره نه صندلی.
باش کنن تو روزنامه شما، من سیگه تو ماشین روزنامه بخونم حالم خیلی خراب میشه. میگن فشار خون بالا پایین میشه وقتی تو ماشین روزنامه میخونی دیگه. این روزنامه سی هر که ببینی یه دونه این روزنامه آگهی ها دستشه، داره دنبال یه چیزی میگرده دیگه. زونم خونه میبینی؟ آه میخوای خونه بخری یعنی؟ آه اداره؟ ایوه داشت تزوری راستی میگن اداره مداره هم اینطور بالاست دیاره؟ آه خونه مزردی نفره؟ ای علی خونه مزردی مکان و مروت ها همه تی زم و عشق و صفا بو داشت کلیدم بده با ای تو روحت نگاه موتوریه اصلا چراغ قرمز حالش نمیشه داشتم میزدم بهشو خدا رحم کرد خب میگفتی داش قیمت میمت ها گفتی چطوریه دونم کجا اکباتان ها خب اون کوی بیمه بغلش دیگه اونجا چند دیدی شما او 10 میلیون پیش یه تومن اداره یا علی واسه خونه فسقلی مزردی خدا به داد برسا تازه بالا شهرم نیست چه آره سعادت آباد چند گفتی 20 میلیون پیش کنی مداره یا خدا یعنی خدا وکیلی زیگر میخواد تو این تهرون مداره نشینی ها خواهیش بهترین شغل این آدم تن تو خونه تو این شهر داشته باشه تی بده اداره با پولشون حالشو ببره به خدا ای خاک تو سر ما که ایتسی نداریم بابا به خدا یکی از بطه های خط ما هستی یارو زور میاد یه دوری میزنه در وست بر وست بود میره نه که ایتسی دیگه خدافز تو فردا چرا چون سه طبقه خونه رو ساخته رو هم دیگه همه رو داره اداره میده میخوره به شکن میزنه کزا جونم همین بغل گفتی سر زیهون دیگه آره همین زاست بفرما ما میخوای بری خونه ببینی اینزا این موقع شب ای بابا اینو تنگ افتاش فضولی نباشه آقا بغل 35 متر 15 میلیون رن 450 هزاره باز بد نیست هزاراش کمه بهتره برو داشت برو من باستم دیگه آره باشه رمت که میخوای بیام منم یه نگاه بندازم نظر بده نه نمیخوای ایوال باشه من همینجا منتظرم دیگه اومدی یا اوف درو ترکوند بیتاره ولی این زبونا چی میکشن خدایا نزاتمون بده بابا
اگه بخوای آلو نگداشته باشی که با زن و بچه بری بشینی توش واسه یک ساعت دوراش چیه
با یارن یا اجاره
کمه حرفان گایی میری میگی آبا خونه میخوام میگی از آز کوچه غداری چه غداری راش چیه
با یارن یا اجاره
آقا ما که گفتی طبقه دوم چرا میبریم و طبقه سوم تلفنم که نداره تو گفتی با تلفن شماری هم که نیستش آقا فکری بکن
طبقه اولو میگن هم کرد بله ها رو دیگه حساب نمی کنم تلفنم همین روزا میان میکشم شمالی و جنوبیشم فرقی نمی کنم
آقا تو که گفتی خونه انباری داره بدون انباری نمی کنیم اجاره حساب خونه نباید اینجا زندگی کنه با دوربین به پاد کی میاد و کی میره
آقا صاحب خونه گرین کارت داره سالی یه بار میاد کاری به تو نداره در زم اینم انباریش
زکی این که درش قفله
انباری که هست خدا
اگه بخوای آلو نگداشته باشی که با زن و بچه بری بشینی توش واسه یه سال بگوراش چیه
با یارن یا اجاره
راجب تفاوت‌های فرهنگی امروز حرف می‌زنیم بعد از مهاجرت و یا بعد از پناهندگی همه تفاوت‌ها و تضادهای فرهنگی هم مربوط به مسائل ماچ و بوس و بغل و شب بخیر و نمیدونم این صحبت‌ها نمیشه که اول برنامه گفتم شرمینم بهش اشاره کرد این تفاوت‌ها توی زندگی اجتماعی هم گاهی اونقدر پررنگه که مهاجر عطای زندگی توی غرب رو به لقای فرهنگ جدید می‌بخشه مثل چی مثلا ایران چه می‌دونم 6 ماه توی محله زندگی کنی دیگه هیچی هم نباشه 4 تا خونه این وره تو مثلا 4 تا خونه اون وره بات منم چاکرم مخلصم میکنن چه واسه سر یه سال پاتون به خونه هم دیگه باز میشه اگه ایران باشی ها میرین میایین دور هم خوش میگذرونین فلان ولی توی غرب 10 سال هم با کسی همسایه دیوار به دیوار باشی برخوردهای جوریه انگار مثلا 7 پشت شما غریبه ای با هم همه همینجور پوکر فیس میان میشینن و میرن و سرشون تو زندگی خودشونه حالا فکر کن یه خانواده مثلا آبادانی از این تیپای بجوش و خونگرم و باحال و اینا مثلا این آیکونای هر 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 کرکری تلگرام و وایبر و واتساپ اینا پاشن برن فنلاند مثلا وسط یه تعداد آدم یخ و منزوی و افسرده از قطب برگشته بخوان زندگی کنن خب شوک فرهنگی بهشون وارد میشه دیگه
البته خب بگم کلا جنوبی جماعت انقدر شور و شوقی که برای معاشرت دارن زیاده، انقدر پر انرژی و قدرتمند در عرصه‌های معاشرت ظاهر میشن، یه وقت میای میبینی مثلا هانس و کریس و آنجلا یخشون آب شده دارن وسط خیابون چه میدونم هلسینکی بندری میان میرقصن. اینم خلاصه خاصیت جنوبیای ماست که مثل اسید هر فرهنگی رو توی خودشون حل میکنن دیگه. خلاصه اینجوریاست. بله
لب کارون که گل بارون میشه وقتی که میشینه دلدارون، الله تو قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه ی خوش لب کارون، هر روز تنگ بروت شهر ما صفادار لب شهر پای نغلا خوشه با چنگونه و ساورونه میشه با شادی و غم زمانه چه خوب و قشنگ لب کارون چه بلبارون میشه وقتی که میشینه دلدارون، الله تو قایق ها دور از غم ها میخونن نغمه ی خوش لب کارون.
اگر به دنبال زندگی در کشوری امن و زیبا هستید، اگر می‌خواهید با پاسپورت خود به بیش از 200 کشور جهان بدون نیاز به ویزا سفر کنید، اگر به دنبال آرامش، آسایش و رفاه خود و عزیزان خود می‌باشید، دیگر نگران نباشید. نیازی به خریدن ملک و اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری نیست. با خدمات قاچاقبران بدون مرز، بدون ویزا به هر کجای دنیا که می‌خواهید سفر کرده پناهندگی بگیرید.
سلام عزیزم، خوش اومدی. این پاکت امروز از طرف اداره مهاجرت اومده، حقوق ماهیانمون توشه و گفتن هممون برای چکاپ دوره‌ای رایگان بریم بیمارستان فوق تخصصی هیدلبرگ.
آه عزیزم حتما میریم، ولی قبل از اون یادت باشه که بریم اسم بچه ها رو کلاس پیانو و باله بنویسیم، چون خدماتشون کاملا رایگانه.
وای عزیزم، اینجوری بچه ها هم سرشون گرم میشه و ما میتونیم به پیاده روی و دوچرخه سواری روزانه‌مون برسیم.
آره عزیزم،
زندگی رویایی در کشوری رویایی با شرایطی رویایی دیگر یک رویا نیست. قاچاقبران بدون مرز شما را به رویاهایتان میرساند. شرکت خدمات مرز ردکنی قاچاقبران بدون مرز.
با سلام، 21 یک شنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. کشف تازه دانشمندان مبنی بر این که مصرف زیاد عسل هم باعث افزایش چربی و کلسترول و قند خون می‌شود، و نظر مصرف کنندگان که می‌خوان ما از این به بعد اصلا کاه بخوریم تا این دانشمندا دست از سرمون بردارن. اظهار نظر یکی از فرماندهان نیروی انتظامی مبنی بر این که این نیرو میتواند ظرف 48 ساعت تمام معتادان کشور را جمع‌آوری نماید، و سوال کارشناسان با این مضمون که این همه سال دارید اینا را جمع‌آوری میکنید پس چرا هی زیاد میشن؟ و توزیع 85 میلیارد دلار پول در قالب یارانه ها در طی 5 سال اخیر در کشور، و تلاش جمعی از فعالان عرصه یابندگی برای یافتن اثری از این همه پول در سطح جامعه با شعار کوش کجا رفت؟ سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکار چهچه زنم بلبل.
با سلام، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در واکنش به خبر آلوده بودن تنباکوی قلیان به شیشه و آمفتامین گفت: اخبار و گزارش‌های اخیر را تکذیب می‌کنم. و ادامه داد: قلیان سراها به صورت دائم از سوی اتحادیه مربوطه و پلیس اماکن رصد و بازرسی می‌شوند و ما نیز نسبت به این مسائل حساس هستیم و تاکنون چنین مواردی نداشته‌ایم. در همین رابطه با یکی از کارشناسان با سابقه مسائل مخدر کشور تماسی داشته ایم و از ایشان پرسیده ایم که این مسئله تا چه حد میتواند واقعیت داشته باشد، که به یادآور شد
آخه عزیز من، مگه اون تولید کننده ای که با اون همه زحمت جنس به اون خوبی رو تولید کرده مغز خر خورده بیاد بزنتش تو تنباکوی غیون؟ داداش من، آبی من، جنس حرمت داره، مشرف جنس رشم و رشوم داره، آخه حیف نیست جنش به اون با کیفیتی و که اونقدر پاش عرق ریختن با قلیون حلومش کنن. ای بابا.
آقای میکروفون طلا، این کی بود؟ درست پخش شدیم فایل.
آره بابا، آره بول، ایشون دکتر مخدر از کارشناسای قدیمی ما هستن، مقدار پیر شدن، شما نمی‌شناسینش.
با عرض پوزش. ادامه خبر. گزارش ها حاکی از آن است که تحقیقات در این زمینه در کشور ادامه دارد. پایان مشروح اخبار.
بله، در این قسمت از برنامه در خدمت کارشناس امنیتی اقتصادی اطلاعاتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار امنیتی قرار بدن. سرهنگ، تو این چند روز اخیر شنیدیم که تصادفات جاده‌ای دوباره افزایش پیدا کرده، میشه چند تا توصیه بکنید به شهروندان تا اینقدر جونشون رو تو جاده ها از دست ندن؟
بله، منم سلام عرض میکنم. باز بگم در یک کلوم، بله، بهترین راهی حفظی امنیت در جاده ها رعایت کردنی قانونه.
سرهنگ یه حرفی میزنی، طرف رو میبینی با 50 تا سرعت اومده توی لاین سبقت، هرچی هم بوغ و چراغ میزنی کنار نمیره. خب اینو بعد چیکارش کرد؟
خب دیگه باس عزیزان، صبر و تحمل داشته باشن و سعی کنن در فرصتی مناسب از خود راهی دیگه سبقت میگیرن.
نه دیگه، مثل این که نمیگیری. سرهنگ میگم من تو جادم، بچه ها زنگ زدن میگن جوجه ها رو گذاشتیم رو آتیش، زود برسون خودتو تا از دهن نیفتادی. بعد میفتن پشت ماشینی که راه نمیری. خب چیکار باید بکنم سرهنگ اون موقع؟
خب مسئله جوجه و این حرفا که خب مسئله شخصیه، ربطی به دیگران نداره. همونطور که عرض کردم، باز طبقی قانون رانندگی کنید تا سانحه ای پیش نیا.
میگه مسئله جوجه مسئله شخصی،
بله،
عمومی تر از جوجه هم یه مسئله داریم سرهنگ. ببین سرهنگ، من وقتی پشت یه همچین آدمی رانندگی میکنم، یه معکوس میکشم، از راست سبقت کشویی مشتی میگیرم، بعد میام به فاصله 10 سانتی جلوی ماشینش ترمز جیگر میزنم.
یعنی چی خو خیلی کار اشتباهی میکنی شما. پلیس های شما رو در این حالت ببیند با تو برخورد شدید میکنه.
در عوض با این بلایی که من سر یه همچین راننده شلوولی میارم، طرف یاد میگیره وقتی کسی میاد پشتش چراغ میزنه سر خر بگیره اونوری.
آقای عجب، واقعا شما هم ادبیاتت مشکل دارد، هم رانندگیت. من واقعا متاسفم برای رسانه که با چهره های مثل شما میخواد فرهنگ سازی کنه.
اتفاقا ببین، با این کار به نظر من خود ما راننده ها به همدیگه یاد میگیم چطوری رانندگی کنیم سرهنگ.
نه،
فرهنگ سازی یعنی همین دیگه.
اصلا اینطوری نیست. الان من میشه گواهی نامه شما رو ببینم؟ کی به شما گواهی نامه داده؟ گواهی نامه رو ببینم.
توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر. خدا نگهدار. خب دیگه تموم شد سرهنگ. بله. دیگه برو به مأموریتت برسی.
عزیز من، بنده از شما گواهی نامه خواستم. مأموریتی بنده الان همین است. مأموریت ندارم.
سرهنگ ببین، من مأمور که میاد ازم گواهی نامه میخواد، میگم همرام نیست، جریمه‌شو بنویسی دیگه. تو هم اگه میخوای جریمه‌شو بنویسی.
شما خیلی بی جا میکنه. این کار خلاف مقررات است آقا جون. گواهی نامه
خلاف مقررات. شما معمولا گواهی نامه میگیرین دستتون انگار شمشیر دادم بهتون. عمرن اگه من
میگم گواهی نامه تو بدم
من گواهی نامه ندارم. مأموریت نداری سرهنگ تو.
آقا من بخش
خبری تموم شد.
عزیزی با زبونی خوش دارم میگم گواهی.
نه یعنی ببینید
من میگم
مؤسسه آموزشی مهاجر آموزان تعداد محدودی کارآموز تخصصی برای مهاجرت به ایران میپذیرد. دوره های برگزار شده در مؤسسه، رد شدن از مرز در 3 سوت، راه‌های تحمل تمسخرها و تأخیرهای کارفرمایان ایرانی، راه‌های پرداخت رشوه به پلیس ایران، چگونه در ایران ازدواج کنیم و گیر نیفتیم، و راه‌های جعل انواع و اقسام مدارک شناسایی و مهاجرتی ایرانی با ارزان‌ترین قیمت. شایان به ذکر است بهترین کارآموزان این دوره ها با کمک کارشناسان این مؤسسه یک دور به صورت مجانی از مرز ایران به داخل رفته سپس خارج می شود. مؤسسه آموزشی مهاجر آموزان در خدمت همه علاقمندان به نفوذ در اقسام آف ایران.
قدرتمند خود را برداشته و انشای خود را با موضوع شما با مهاجرینی که به کشورتون اومدند چطور رفتار می کنید آغاز می نمایم. به نظر ما که یک نوباوه نمونه آریایی هستیم. کشور ما متعلق به همه کسانی است که از کشور خودشان فرار می کنند و به ایران می آیند، چون آنهایی که از کشور خودشان فرار می کنند و به کشور ما می آیند دیگر ببینید چه کشور در بطاقانی دارند که از آنجا به کشور عزیز و تقریبا در بطاقان ما فرار می کنند و ما واقعا باید به آنها احترام گذاشته نگذاریم کشور ما هم کاملا در بطاقان بشود و همینطور تقریبا در بطاقان بماند. مادر عزیز ما معتقد است که ما خودمان هم در ایران زیادی هستیم و اصلا لازم نکرده که کسی بیاید و در کشور ما پناه بگیرد و هرچی ما به ایشان یادآوری کردیم که ای مادر گرامی، بالاخره وقتی در کشور آنها جنگ به آن ترسناکی وجود دارد ما باید به آنها کمک کنیم، ایشان زیر بار نرفت و برای مقابله با آمدن پناهجویان به ایران یک راهکارهایی داد که آدم شرمش می شود آنها را در انشایش بیاورد. مثلا ایشان معتقد بود باید در مرزهای ایران یک خندق بزرگ کنده آن را از آب علی خلیج همیشه فارس پر نماید و در آن کوسه و تمساح و مار و عقرب و این چیزها رها کنند و اگر کسی خواست بدون اجازه وارد ایران بشود ترتیب را بدهند. پدر عزیز ما معتقد است که سیاست قبول کردن پناهندگان به این شکل باید باشد که به ازای هر پناهندهی که ایران میگیرد یک مرد ایرانی به کشور تایلند پناهنده شود و وقتی ما از ایشان پرسیدیم که دلیل اصلی علاقه ایشان به کشور تایلند چیست، ایشان گفت هیچ چیز به جز فرهنگ غنی و تمدن و تاریخ معبدهای تایلند ایشان را جذب نکرده و نخواهد کرد و ایشان به خاطر فرهنگ این کشور است که اینقدر به تایلند و به خصوص جزیره پاتایا آن علاقمند شده است. خواهر گرامی ما هم معتقد بود که پناهنده چشمابی با موهای بور و قد 1.90 را نه تنها باید پذیرفت بلکه باید روی چشم اسکانش داد و وقتی ما به ایشان گفتیم که یه همچین هلویی چه نیازی به پناهنده شدن دارد ایشون اوهی کشید و گفت حالا اگه لازم شد ایشون بله رو بگه من خودم میرم پناهنده اونا میشم. در پایان با توجه به علاقه و درک خانواده ما از مسئله پناهندگی از عزیزان خارجی خوشمندیم برای پناهنده شدن یک جای بهتر رو انتخاب کنن و یعنی دیگه هرچی دیدن از چش خودشون دیدن. نقطه او اجازه تم شد.
بغض یعنی خنده های ساختگی، شکنجت بکنن و تو مباد آخ بدی، همه منتظر اینن یه جای گاف بدی، بکوبنت زمین که فردا نتونی راه بری. بغض یعنی یه برهان پنهان، برم کنسرت ولی به عنوان مهمان. بغض یعنی پا به سن بذارم، بازم نمیتونم تو ایران پا به سن بذارم. انگار واسه بالا رفتم وجود داره یه راه بمال، ولی خدا غرور داده به ما. چرا؟ بعد اینم بدو بدو تو آخرشم رسیدی به فرودگاه امام. بغض یه زن یه مرد ساکته، یه دستت پاسته، یه دستت ساکته، کی تو اون لحظه قادر به درک حالته؟ هیچکی. بغض لحظه یه ترک خاکته، نگو بی ملاحظه است، نگو بی ادبه، چون که بعضی وقتا بعضی حرفا میطلبه. مهم اینه که دلتو به یک دنیای واقعی قرص کردی، آدم بیدار حقیقت رو دید. بغض یعنی یه فرزند تودار با یه لبخند روکار، که از درون شکسته شده با یه حسرت که تومار. حرف تو خونه ای که یه دم جنگ و طوفان، بعد همه خسته شدن و پدر رفته تو حال، جا انداخت و خواب
خوابید خونه پادگانه فردا مامان زج زنان توی دادگاهه صداش گرفته دل شکسته هنجره خوش کلاخ این کلمه روح بچه رو کش بغض یعنی دروغ بوده است تو به من مفصل قصهش گذاشتم ورس دو بگم وقتی اون کسی که میخواستی نداری دیگه پیشت حرف نگفتت درد نهفتت رو هم میشه
بغض یعنی حسرت اون چیزایی که نداشتی بغض یعنی هیچ وقت نشد اون جوری که میخواستی بغض بغض
اما در مورد نماز جماعت ظاهرا خیلی نکات ریز و فنی وجود داره که ما تا به حال نمیدونستیم گوش کنیم ببینیم این استاد چی میفرمایند
در روایت داریم که وقتی جماعتی خونده میشه یه فرشته میادش اول امام جماعت رو بو میکنه این مهمه اگر قبول باشه نمازش نه صحیح ها صحیح که قبول برمیگرده تمام به برکت امام قبول میکنه اگر او صحیح قبول نباشه از صفحه اول دست راست فرشته شروع میکنه که میگن صفحه اول دست راست دونه دونه بو میکنه یه نفر که عمل قبول باشه میرن نماز امام و بقیه رو به برکت او قبول با اعتماد همجوریست
بله. فرشته میاد بو میکنه بکن فرشته باشی مسئولیت سازمانی تخصصی فقط این باشی بیای بو بکشی بو کنی بری الهی من بگردم یعنی باید نشست پای درد دل چنین فرشته ای آقا حالا کاری نداریم ایشالا که میاد بو میکنه مشکلی هم نیست اینجور که ایشون گفتن ای خدای نکرده امام جماعت بوی مشکوکی داد یا اون بویی که ایشون مد نظرش بود رو نداد اینجور نیست که نماز همه باطل بشه این فرشته میاد از اولین نفر صف سمت راست دوباره شروع میکنه بو کردن باز اینجور که استاد گفتن یه نفر بوش اوکی باشه همه نمازشون به برکت همون یه نفر قبول یعنی خیالتون راحت دیگه یعنی نگران نباشین هر کاری کردین دیگه راحت باشین نگران حالا اینکه منبع بو از کجاست و این فرشته عزیز چه جوری با بو آدم خوبه و آدم بدا رو از هم تشخیص میده میفهمه که مثلا نماز کی قبول واقعی بوده این بماند ولی کاش آقا روش بهتری به جز بو کردن پیدا میکردن حاج آقا برای فرشته ها چه میدونم دستمالی میکردن مؤمنین رو یکم ببینه مثلا چند مرده یا چند زنه حلاجن یا مثلا چم تو چشاشون خیره میشد یا مثلا دکترها تای حلقشون رو نگاه میکرد با این چوب بستنی ها چه میدونم بو کردن من نیستم آقا در هر صورت نمیدونم چون آدم دستمالش بسته میشه استرس میگیره که بیاد بوش کنه معلوم نیست که طرف در اون لحظه چه بویی میده که والا به خدا
بابا جدی میگی ببین یه 10,000 دلار ازش بگیر یه دونه از اون توی یوپا بهش بده خودش با بزنه بیاد این وره آب دیگه ها با زن و بچه هست خب باشه از اون توی یوب نوابش بده ببین دیگه همه چی رو که من نباید بهت بگم با صحبت کردم قبل ها نه اصلا تخفیف تو کار ما نیست آی بابا چند بار بگم پول نداره خب همونجا بمونه ما علکی که به کسی سرویس نمیدی ببی دیگه سفارش نکنم آه حواست جمع باشه خدافز
برای چه گرگوشه بابا چطوره پسر عزیزم چطوره نفس بابا
دادی اندی شما که داشتین میرفتیم بیرون چی شد برگشتیم
بابا داشتیم میرفتیم منتها دیدیم یکی گفت 10,000 دلار ما شنیدیم نگه خود به خود به سمت این اتاق رهنمون شدیم کی بود حالا شما بوده
عجب آدمی هستی دادی اندی آدم نمیتونه صحبت کنه اصلا از دست شما من بودم یعنی یه دلاری رو آسمون میزنی
اصفال مومنین از بچنگی گوشمون تیز بوده اصلا عبوی گرامی ما مرا تیز گوش صدا میکرد تا یک مدتی دیگه
چه بامزه شبیه اسم سگی که تیز گوش آجی
بله چیزی گفتی شما
هیچی بابا بله. خب به دردی اندیکاری داری بگو من برم به کارم برسم
نه دیگه اون 10,000 دلار رو بده ما بریم دیگه چند تا کار بانکی داریم انجام بدیم دیگه
آجی 10,000 دلار هم کجا بود تو تلفن بله. به کار مندم تو ترکیه داشتم با اون صحبت میکردم گفتم از یکی بگیره اینجا نیست که
ای بابا
حقیقتا؟
آره
خب باشه دیگه، حالا 5000 تا شما 5000 تا ما، بده ما بریم.
بابا میگم اصلا اینجا نیست حاجی، پوله اصلا پولی اینجا نده.
بابا خب 1000 تا ما 500 تا شما دیگه کافیه
حاجی، نمیشنوی چی میگم. میگم
دیگه پس حالا این همه راه آمدیم تو این اتاق دیگه، 10000 تومانی به ما بده دیگه پسر جان.
بیا بابا بیا حاجی بیا، عجب آدمی ها، این 10000 تومنو بگین حله.
بله دیگه برای شروع بد نیست دیگه. خب حالا بیا یکمی ما رو مشت مال بده ای کره اصل بابا.
حاجی بی خیال بابا، من کار دارم. عجب
خجالت بکش، ما ولی شماییم. به ولی نگو کار دارم، به کار بگو ولی دارم. ما منعقد میشیم اینجا، شما قشنگ اینه این شانه های ما رو به ملکه اینجا خیلی خوشگه. بودو ببینم
از دست تو حاجی.
خب بگو ببینم کبوتر بابا، جدیدن چه کار داری میکنی اینقدر بیزی هستی؟ همینجا مرکز درده، فشار بده اینجا
حاجی. بیزی بله. چیه؟ چی میگی شو؟
همین مشغولیت زیاد دیگه، خیلی بیزی و مشغول هستی این روزها، اون رو میگم.
بیزی چیه حاجی؟ بله؟ بیزیه اون حاجی.
بله بله
چی رفتم من تو کار پناهنده رد کردن و این حرفا دیگه. ماشالله گردنی داری حاجی،
کار خیلی خوبه میکنه اینجا رو، یکم شل کن.
اینجا خوبه.
خب میگفتی گنجیش که بابا یعنی دقیقاً چه کار میکنه
حاجی؟ بند خداها که گیر کردن تو ترکیه اینا رو با تویوب و قایق و این حرفا.
الان شما با اجازه کی بدون نظارت روحانیت اینها را رد میکنی بیان؟
اجازه نمیخواد که حاجی، کلن همش بی اجازه هست.
مؤمنات بی سرپرست که اجازه شوهر ندارن، چجوری شما اینها را رد میکنی بیان با اجازه کی؟
خب چی کار کنیم آخه حاجی دیگه؟
ما الان این دکه را سفت فشار بده
اینجا رو.
آره چاره اون همینه که روحانیت اجازه بده اون رو.
آره یعنی چی کار کنی حاجی؟ دقیقاً حاجی خسته شدم و بسته دیگه.
بمال ببینم بمال
بابا
چه دیگه، زنگ میزنی به همین کارمندت میگی از این مؤمنات بی سرپرست چند تا عکس بگیره بفرسته، ما بررسی میکنیم، به شما اعلام میکنیم که کدامش اجازه خروج داره کدامش نداره.
عجب بله. حاجی از رو عکس چه جوری بررسی میکنی آخه؟ نمیشه
ما به مال دیگه، اونش دیگه کار ما دیگه.
دارم
اونایی دیگه که اجازه عبور میگیرن مجانی میان این ورها، گفته باشی.
یعنی چی حاجی؟ کارو کاسبی ما رو چرا به هم میریزی؟
عجب کل کاسبیت رو به حرام اعلام میکنی ما
حاجی. بس دیگه یه و یه جا میشکنه ها، اینقدر دارم حیفه.
شما نگران نباش، تا حالا طولی میمالیدی، حالا عرضی به مال.
ای بابا بله. حاجی بابا من کار دارم. عجب
میمالی یا به مالمت؟ تعریف کن ببینم، با لاستیک مردم را رد میکنی؟ چقدر میگیری حالا بگو ببینیم.
لاستیک نه حاجی، تویوپه. اون 10000 تا با تویوپه، 20000 تا با قایق. اگه از آبای گرمم بخوان برن دیگه، 5000 تا میاد روش دیگه.
خیلی خوبه. این لاستیک ها جا داره؟ یعنی یکش رو بیار اینجا یکم رد بازی کنیم دیگه با هم ما سوارش.
نه حاجی شما که بشینی توشون قرد بله. میشه حاجی بلشو
چقدر واقعا این لاستیکای جدید کیفیتشون بده. بمال کره پنیره بابا که هیچی مثل مالیدن ثواب نداره.
جی بابا پدرم در اومد. ای بابا بسته دیگه بابا، داشتی میرفتی که شما.
بمال بیشتر بمال، رفتن تمام شد دیگه، اون مال اون موقع بود دیگه.
ای بابا
اینجا
این برم ببین خوبه
داره اینجا. آخ
گل 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 گلچینه گلچین گلچین رادیو پس فردا رو بشنوین. شعر گفتم خدا وکیلی حال کردین ها. گلچین رادیو پس فردا رو بشنوید، یعنی دارید میشنوید این برنامه گلچینی از برنامه های سال گذشته رادیو پس فردا. همین مادم اینو بگم و دیگه برم دیگه، رفتم خدا بزن.
اگر پس از سالها زندگی در غرب برای ارتباط با فرهنگ جدید و تنظیم روابط اجتماعی خود هنوز دچار مشکل هستید، دیگر نگران نباشید.
کانون فرهنگی حل شدگان غرب این دوره ها را برگزار می کند. دوره فشرده آموزش کنترل چشم و خیره نشدن به اعضای بدن دیگران به صورت 100% تضمینی. آشنایی دوباره با مفاهیم دوست دختر، دوست پسر، زن، شوهر و زندگی مشترک مطابق با فرهنگ جدید. دوره های فراگیری جوک ها، شوخی ها، تکه کلام ها و اصطلاحات کف خیابانی و کف اینترنتی یا همان فیسبوکی که در هیچ دیکشنری دیگری موجود نیست. دوره های فشرده ترک عادت های فرهنگی احوال پرسامنه، مانند روبوسی های مردانه و ماچمال کردن های زنانه. دوره های کامل آموزش مفاهیم و مصادیق کپی رایت از مقدماتی تا پیشرفته و برگزاری کلاس های تصحیح الگوهای رفتاری در اماکنی مانند استخر، کنار دریا، سونا، رختکن و اتاق های ماساژ برای جلوگیری از وقوع سوامه ناشی از سوء تفاهمات و اختلافات فرهنگی. با مؤسسه فرهنگی حل شدگان غرب به راحتی در فرهنگ جدید حل شده و علاوه بر لذت بردن از زندگی اجازه بدهید غربی ها نیز از زندگی خود لذت ببرند. مؤسسه فرهنگی حل شدگان غرب.
یه سری کشور هم هستن اوضاعشون به هلو برو تو گلوی اروپا نیست برای پناهندگی که قبلا راجعش صحبت کردیم. مثلا همین آمریکای جنایتخوار که یه عده همش سر دست میشکنن براش برای پناهندگی گرفتن و رفتن به آمریکا و اینا، برای اکثر پناهنده ها کابوسه. چرا؟ بس که این آمریکایی‌ها بی‌معرفتن آقا، یعنی تو بگو یه ذره لیلی به لالای پناجا بذارن نمیذارن، در حد دو سه ماه بخور نمیری بهشون میدن، بعد میگن پاش جمع کن خودت برو نون بازی تو بخور ببینم. برو ببینیم آخه بابا، یه حقوق بشری گفتن پناهجو، بالاخره یه انسان ضعیف و بی‌نوایی، اینم بدبختی که تو مملکت خودش اومده پناهنده شده به این امید که این دو روز دنیا بالاخره به آسایشی آرامشی برسه. اگه می‌خواستن دو شیفت و سه شیفت و فلان کار کنن که خب هم مملکت خودشون بودن دیگه. آقا دریغ از یه جو همدردی و همراهی ها. البته اینا تراوشات ذهنی پناهندهای فیک ها، سوء تفاهم نشه. اینایی که بوی کباب پناهندگی به مشامشون خورده بود توی این پیچ و خم های مسیر پناهندگی، در نهایت سر از آمریکا در میارن و یهو میفهمن کباب خبری نیست و خرداغ میکنن. خلاصه حواستون باشه یه وقت گول اسم و رسم آمریکا رو نخورین. خدماتی که به پناهنده ها میدن در حد گواتمالاست به خدا. یه سری کشور هم هستن رسما سوء تفاهم هم برای پناهنده شدن. یه چند تا کشور خصوصا توی اروپای مرکزی و اروپای شرقی مثل مجارستان و کرواسی و همین جمهوری چکی که ما هستیم توش، اینا اصولا به پناهنده جماعت به چشم قاتل پدرشون نگاه میکنن، مگه اینکه خلافش ثابت بشه دیگه. همه الان مثلا شاهد این مجارستان داره چیکار میکنه با این پناهندهای بیچاره سوری پشت مرز گیر کردن دیگه. یعنی یه جوری میگه ما اینا راه نمیدیم تو کشورمون، کسی ندونه میگه مثلا تو کشورشون همینجوری معادن طلا و جواهر هلوپی از تو زمین زده بیرون، کسی نیست جمعشون کنه. اینا نگرانن این پناهنده های وقت برن طلا جواهرشون رو بردارن. این در حالیه که این پناهندهایی که جنگ به این روز انداختتشون فقط و فقط میخوان از مجارستان رد بشن برن آلمان. در حال این قابل درکه که یه سری کشورها حتی تو همین اروپا هم توان اداره خودشونو و مردم خودشونو ندارن، بنابراین خب تمایلی به اضافه کردن نونخور اضافه هم ندارن دیگه. اما اینکه به سمت یه مشت آدم بی‌دفاع و بچه به بغل گاز اشکاور شلیک میکنن، اونا رو تو این وضع تو بلا تکلیفی نگه میدارن، این نشون میده که حتی تو اروپای متمدن هم هنوز رگه ها و نشانه های عجیبی از رفتارهای غیر انسانی و بیرحمانه وجود داره و توی این ممالک هم یه سری از آدم ها داعش درونشون بد اهل لگد پرونی و دست و پا زدنه. بنابراین لایف استایل دنبال دوک تو مرز کشورهای پناهنده نپذیر هم یکی از لایف استایل های پناهندگیه که راستش خیلی دست کمی از همون زندگی که این بنده خداها تو کشور خودشون داشتن نداره. یه شب دیگه هم تموم شد، بازم من موندم و تو و یه وعده فردا، وعده‌ای که مثل یه بند
مثل یه ریسمان کشیده شده از من تا تو، بدون جغرافیا و بدون فلسفه و منطق. وعده دلهایی که پایان راهشون هر جا باشه بدون من و تو معنا نداره، بدون من و بدون تو که اقیانوس سرخ شرابی. من داره تو باد تازه و شقیمه شبی نمیشن که شاید تونوی براره به خوبی عبر زاینده پوشاندم سینه آبی آسمان را